4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دومین روز از پاییز 1400 خورشیدی، جمعه دیگر، درود و سلام دارم خدمت شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 284 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا و شناسایی بیش از 15,000 بیمار جدید در شبانه روز گذشته خبر داد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 118,000 تن و تعداد کل مبتلایان به حدود 5,500,000 نفر رسیده است. در گزارش وزارت بهداشت همچنین آمده است که حدود 6500 بیمار مبتلا به کرونا به دلیل وخامت وضعیت جسمانی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. سازمان نظام پزشکی ایران بارها گفته که آمارهای واقعی چندین برابر آمارهایی است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. همزمان وزارت بهداشت از کاهش شهرهای قرمز از 57 به 29 مورد خبر داد. با این حال تعداد شهرهای نارنجی 238 مورد گزارش شده است. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که در شهریور ماه امسال 8 کولبر کرد در مناطق مرزی استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان خود را از دست دادند. از این تعداد 5 تن با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و 2 تن نیز با شلیک پهپادهای ارتش ترکیه کشته شدند. یک کولبر دیگر هم در حین تعقیب و گریز از سوی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی دچار ایست قلبی شد و جان باخت. بر اساس این گزارش، شمار کولبرانی که با تیراندازی نیروهای امنیتی ایران در شهریور ماه زخمی شدند به 5 تن میرسد. علاوه بر این در ماه گذشته نیروهای امنیتی 25 شهروند و کنشگر کرد را در شهرهای مختلف استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به اتهامهای سیاسی بازداشت کردند که 4 تن از آنها زیر سن قانونی هستند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید که 7 شهروند و کنشگر کرد نیز با حکم دادگاه در شهرهای سنندج، بوکان و مهاباد به اتهامهای سیاسی به 5 ماه تا 7 سال زندان محکوم شدند. مسئول ستاد مقابله با کرونا در تهران از بستری شدن 56 بیمار مبتلا به قارچ سیاه در بیمارستان‌های پایتخت ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی روز پنجشنبه با اشاره به فروکش کردن میزان همه‌گیری کرونا و تأثیر آن بر کاهش آمار مبتلایان به قارچ سیاه در ایران گفت که در 72 ساعت گذشته مورد جدیدی از ابتلا به این بیماری در تهران گزارش نشده است. با وجود تایید افزایش آمار مبتلایان به قارچ سیاه در پی افزایش آمار مبتلایان به کرونا در ماه‌های اخیر، وزارت بهداشت ایران تا کنون آمار کل مبتلایان به این بیماری را اعلام نکرده است. بر اساس اعلام مسئولان استانها، موارد ابتلا به قارچ سیاه در استانهایی از جمله مازندران، خراسان رضوی، کرمان و کردستان تایید شده است. عفونت قارچ سیاه که پیش از این در هند نیز شایع بود، یک بیماری قارچی نادر اما خطرناک است که به بینی، چشم، ریه و گاهی مغز آسیب می‌رساند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید جمهوری اسلامی رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان، پاکستان و ترکیه را رصد کرده و در مورد برخی تحرکات شک برانگیز هشدار داده است. فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری فارس، اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان از جمله ایجاد مانع در مسیر حمل و نقل کالا به ارمنستان را اقداماتی ضد ایرانی خواند. او در مورد رزمایش مشترک این کشور با ترکیه و پاکستان گفت ایران از باکو توقع بیشتری داشت و این رزمایش تحت هر عنوانی انجام شده باشد، محافل امنیتی و نظامی جهان تصویر دیگری از آن خواهند داشت.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به بحث آموزش دختران افغان در حکومت طالبان و امکان بازگشایی مدارس دخترانه.
هر قدر که ما تأخیر میکنیم در بازگشایی مکاتب برای دخترها، درسایشان مختل میشه، به تعویق میفته و اونا از درسای خود عقب میمانند.
اول مهر ماه رسید، پس از 2 سال امیدی به بازگشایی کامل مدارس در ایران وجود دارد؟ و وزیر بهداشت ایران میگوید فایزر تنها به زنان باردار تزریق میشود. آیا این اظهارات تأکیدی بر برتر بودن این واکسن در مقایسه با سینوفارم و برکت و رد سخنان علی خامنه ای علیه فایزر است؟ میپردازیم به این موضوع و کرونا.
اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
به همه اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در حالی که آمار روزانه جانباختگان بر اثر کرونا در ایران به نسبت هفته‌های گذشته کاهشی است و روند واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته است، اما همچنان به طور روزانه بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت حداقل صدها نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست می‌دهند و کادر درمانی نسبت به آغاز خیز ششم در ایران هشدار می‌دهد. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به همه‌گیری ویروس کرونا و بحران اون در این روزهای ایران. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. جمع‌بندی گزارش‌ها در ایران حاکی از اینه که خب تعداد شهرهایی که وضعیت قرمز کرونایی دارن کمتر شده. اغلب مسئولان دارن از پایان پیک پنجم صحبت میکنن و به ویژه در صحبتهاشون به سرعت بخشیدن در برنامه واکسیناسیون اشاره میکنن. آقای بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در واقع صحبت از انقلاب واکسن میکنه و میگه دولت 13 تونسته عقب موندگی های این 9 رو جبران کنه و اشاره میکنه که تا امروز 48 میلیون دوز واکسن تزریق شده که اغلبش هم در واقع در دوره ایشون بوده. اما کنارش همچنان گزارش های رسمی داره نشون میده که نرخ بستری در مراکز درمانی به نسبت همین ابتدای هفته افزایش پیدا کرده. آمار جانباختگان هم که تا هفته پیش چشمگیر بود اما چند روزی به نسبت کمی پایین اومده بود، به زیر عدد 300 رسیده بود، دوباره به بالای صفت ما داریم میبینیم. هی به هر حال یک بالا و پایینی وجود داره، اما اعداد همچنان بالا هستن. کسانی که دارن روزانه جان خودشون رو از دست میدن، هنوز ما داریم از 100 صحبت میکنیم، چندین صد. اما نکته قابل تأمل اینه که وزیر بهداشت و رئیس جمهور جدید هر دو این روزها با تکیه بر سرعت واکسیناسیون روزهای اخیر و بعد تکیه زیاد بر تداوم این وضعیت، صحبت از برداشته شدن محدودیت ها می کنن و عادی انگاری. نمونش هم همین موافقتشون و اصرارشون به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها که حالا دیرتر در موردش صحبت می کنیم. اما کادر درمانی و جامعه پزشکی ایران همچنان معتقده که پیک ششم اصلا دور از ذهن نیست و به راحتی میتونه اتفاق بیفته با عادی انگاری ها، به خاطر واریانت های جدید، با برداشتن محدودیت ها. در همه جای دنیا پروانه وقتی محدودیت ها کمتر شد و برداشته شد که قریب به اتفاق شهروندانشون واکسن زدن، الان در اروپا دوز سوم رو برای سالمندان و اقشار آسیب پذیر شروع کردن. خب الان به همین دلیل ایران به گفته خود پزشکان برای اینکه بتونه به یک ایمنی جمعی برسه که بخواد محدودیت ها رو برداره، حداقل باید 70% جمعیتش رو در واقع واکسینه کنه. اما آنچه که ما میدونیم اینه که فقط 17% از جمعیت ایران تونستن دو دوز واکسن رو دریافت کنن و واکسینه پیدا بشه، پاتن داشته باشن و بتونن در واقع در مقابل این بیماری بدنشون مقابله بکنه. با این حال کنارش هم خبرهایی هست از صحبت‌های علیرضا زالی هست، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، که از بستری شدن دوباره حداقل 26 بیمار مبتلا به قارچ سیاه در تهران خبر میده و این اتفاق هم وزارت بهداشت آمار دقیقی در مورد این بیماری نداده، شفاف نبوده. اما آنچه که می‌بینیم اینه که سازمان غذا و دارو در واقع میگه که موجودی دارو در واقع به اتمام رسیده برای این بیماری.
کیانوش، در مورد مسائل مختلف در این روزهای کرونایی ایران گفتی، اما بیشترین نگرانی مربوط است به بازگشایی مدارس و تصمیم گیری برای واکسیناسیون کودکان و جوانان. از این موضوع برامون بیشتر بگو.
یکی از دغدغه ها در این ماه های اخیر بازگشایی مدارس و کنارش دانشگاه ها بود، که به هر حال الان بر اساس تصمیمای رئیس جمهور و وزیر بهداشت مدارس باز شدن. دیروز کلاس اولی ها رفتن به مدرسه و گفته شده که تو سه مرحله، یعنی تا نیمه آبان ماه قرار بر این هست که در واقع مدارس برپا بشن و حضوری بشن. کنارش دانشگاه ها هستن، بحث های متفاوتی میشه. اما آنچه که از همه اتفاق نظر ندارن، کسانی هستن که میگن حداقل مثل آقای حیدر محمدی که معتقده و به والدین میگه حداقل بچه‌هاتون تا دو دوز واکسن رو نزدن، دو هفته بعد از اونها رو به مدرسه نفرستین، یک نظر نیستن. و این وسط نگرانی پدر و مادرها هست از نوع واکسنی که ایران میخواد به کودکان بزنه. من به دلیل همین نگرانی امروز تونستم با آقای دکتر مازیار صدر صحبت بکنم در لندن، که فوق تخصص دارن ایشون در ICU و در بخش کرونا کار میکنن. بشنویم با هم صدای ایشون رو.
دو مطالعه در مورد ایمنی واکسن ساینوفارم در سن 3 تا 18 سال انجام شده، یکی از اونها در یکی از ایالت‌های چین و دیگری در امارات عربی متحده است. مطالعه امارات متحده عربی حدود 900 کودک در این سنین رو مورد مطالعه قرار داده و دیده که هم از لحاظ مقدار پادتن یا آنتیبادی و هم از لحاظ عوارض واکسن در شرایط خوبی قرار داره و قابل توصیه هست. مطالعه چین هم چنین نتایجی رو اعلام کرده. بنابراین با توجه به شرایط بسیار بد بیماری کووید در ایران، تزریق واکسن در این سنین بسیار بسیار توصیه میشه و من خواهش میکنم هموطنان عزیزم چنین کار رو انجام بدهند. در مورد اینکه آیا ضرورت داره در چنین سنینی انجام بشه واکسیناسیون، جواب این هست که بله، به چند دلیل. دلیل اول این که بیماری کووید از نوع به خصوص دلتا میتونه افراد جوان رو به شکل مهلکی درگیر بکنه و هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که چه کسی بیماری خفیف میگیره و چه کسی بیماری شدید. من خودم به عنوان پزشک ICU در مواردی افراد 16 ساله رو هم برای دستگاه های بسیار سنگین ونتیلیتور به مرکز خاص فرستادم. این هستش که نمیشه پیش بینی کرد که شدت بیماری در سنین پایین چطور هست، ممکنه شدید باشه. علاوه بر اون، چنانچه افراد جوان بیماری رو بگیرن و علامت نداشته باشن، میتونن اون رو به افراد مسن فامیل خودشون هدیه بدن که ممکن هست بیماری های زمینه‌ای بسیار بد داشته باشن و از این طریق باعث مرگ و یا آسیب جدی به پدر بزرگ و یا مادر بزرگ خودشان بشوند. و علاوه بر اون، چنانچه افراد جوان در جامعه واکسن رو تزریق نکنن، ما مواجه خواهیم بود با انتشار بیش از پیش ویروس، که در چنین شرایطی ویروس شرایط کافی رو خواهد داشت برای جهش های متعدد و تولید انواع جدید ویروس، و در چنین شرایطی ریشه‌کن کردن ویروس بسیار مشکل تر از گذشته خواهد بود.
پروانه، صحبت های دکتر صدری رو شنیدی. من فقط کنارش وقت نداری اشاره بکنم به اینکه کادر درمان ایران هم فقط توصیهش به اینه که برای بازگشایی ها برای مدارس و دانشگاه ها باید با احتیاط عمل کرد و بعد از واکسیناسیون شدن کامل بچه ها.
سپاسگزارم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اول مهر در ایران در حالی پیام آور آغاز سال تحصیلی است که این دومین سال است که کرونا تحصیل کودکان و نوجوانان در ایران را با وقفه حضور در مدارس و در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک با وقفه آموزش روبرو کرده است. در این میان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش ایران بر تلاش روزافزون برای بازگشایی مدارس در حالی که آمار کرونا در ایران همچنان روزانه صدها قربانی می‌گیرد تاکید می‌کند. همراه هستیم با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی ساکن پاریس، تا درباره وضعیت آموزش در ایران با او گفتگوی داشته باشیم. آقای پیوندی، تعطیلی جهانی مدارس و مراکز آموزشی باعث شده که در روند یادگیری دانش آموزان اختلالات عمیق و غیر قابل جبرانی روی بده. از سوی دیگه در روند ارزیابی های دانش آموزان هم مشکلات جدی روی داده. در ایران وضعیت چگونه است در حال حاضر؟
ببینید، اگر ما مقایسه بکنیم ایران رو با تجربه های کشورهای دیگه، اولین چیزی که بسیار برجسته هست اینه که در ایران مسئولین امشاورش و مسئولین دولتی اون تدارکات لازم برای مقابله با این پدیده، با این ویروس و این بحران رو در مدارس و در کل نظام آموزشی به اندازه کافی جدی نگرفتن. در نتیجه در سال گذشته به اعتراف خود مسئولین حدود 1/3 دانش آموزان ایران، یعنی چیز حدود 4.5 میلیون نفر، یه نوعی از چرخه آموزش مجازی کنار موندن، به طوری که حتی ما امسال نمیدونیم چند نفر به طور واقعی به مدرسه برمیگردن. اگه این نرخ در کشورهای دیگه حدود به طور متوسط 5% بوده در سطح بین‌المللی، در ایران به نظر میرسه که نرخ کسانی که احتمالاً از چرخه آموزش جدا میشن به خاطر این بحران بسیار بالاتره و این خیلی نگرانی آوره در حقیقت.
بحث تعطیلی مدارس و عدم دسترسی کودکان به گوشی‌های هوشمند و تبلت باعث شده که در ایران بنا به گفته معاون وزیر بهداشت ما شاهد افزایش تعداد کودکان کار، ازدواج در سنین پایین و ترک تحصیل باشیم. تبعات این مسئله چقدر در دراز مدت میتونه نگران کننده باشه؟
در دراز مدت در واقع مسئله اساسی اینه که ایران یک کشوری که همه الان، یعنی قبل از این بحران ویروس و کرونا بیماری همه‌گیر، ما حدود 1/4 بچه‌های ما هیچ وقت به پایان آموزش اجباری نمی‌رسیدن و خود این موضوع یه فشاری بود بر نیروی انسانی و کیفیت نیروی انسانی ایران، برای اینکه در واقع نیروی انسانی ناکارا و بدون کیفیت. حالا این پدیده باعث میشه که نه تنها این موضوع تشدید بشه، بلکه اون پدیده‌ای که شما هم بهش اشاره کردید، یعنی وجود کودکان کار، ازدواج‌های زودرس و انواع نارسایی‌های دیگه اجتماعی که وجود داره، اینا همشون در واقع تشدید بشن و ایران با آسیب‌های اجتماعی بسیار جدی‌تری مواجه باشه. ضمن اینکه خود بچه‌هایی که در مدرسه هم هستن، اینا دچار عقب موندگی شدن به خاطر در واقع همه نارسایی‌هایی که وجود داشته، از جمله در دسترسی به امکانات آموزش از راه دور. اینه که ما در حقیقت در ایران با یه نوع در واقع وخیم‌تر شدن متأسفانه کیفیت و کمیت آموزش به احتمال زیاد روبرویم و داده‌های امسال و سال آینده نشون خواهد داد که به طور واقعی چه اتفاقاتی افتاده.
برای بازگشت شرایط به پیش از کرونا و توانمند کردن دوباره کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل، حکومت چه اقداماتی میتونه بکنه؟
ببینید، وقتی به آقای سخنان آقای رئیسی چه دو روز پیش گوش میکنید در مورد بازگشای مدارس، ایشون اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگه، به جای اینکه بیان بگن ما این کارا رو کردیم، این تدارکات دیدیم برای اینکه این آسیب ها کمتر بشه، مثلا این تعداد تبلت در نظر گرفتیم، این تعداد امکانات در نظر گرفتیم، این پیش بینی ها رو کردیم برای حفاظت از بچه ها، فقط میگه که من دستور دادم که همچه چیزای انجام بشه، ولی نمیگه که آیا انجام شده، آیا اون چیزایی که در سوال شما هست، یعنی اون تدابیری که کمک میکنن که ما در واقع این عقب موندگی را جبران کنیم یا این در واقع مشکلاتی که به شما در روی مدار کمتر بکنیم یا بریم سراغ بچه هایی که مدرسه رو ول کردن به کلی به خاطر همین موضوع، از این صحبت ها اصلا هیچ خبری نیست. یعنی ایشون فقط دستور میده که مدیران رعایت بکنن. خب اگر مدیران امکانات نداشته باشن، اگر مدارس بدون امکانات باشن، اگه خانواده های مدونه بدون امکانات باشن، ایشون هر چقدر دستور بده در واقع در بر همون پاشنه قدیمی خواهد چرخید و ما با مشکلات زیادتری مواجه خواهیم بود. مشکل ایران اینه که در واقع این موضوع رو جدی نگرفته و مسئله آموزش رو در مرکز برخلاف بسیار از کشورهای دیگه در مرکز توجه خودش در این بحران قرار نداده و آسیبی که نسل جوان و پس از اون همه نسل‌های آینده از این بحران در واقع خواهند دید.
سپاسگزارم. سعید پیوندی کارشناس امور آموزشی ساکن پاریس با ما بود با نگاهی به بازگشایی مدارس و بحران کرونا در ایران. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
وزیر بهداشت گفته تو واکسیناسیون هفتگیش دوم شدیم. من واقعا میخواستم وقتی این پیغام میدم نخندم. آخه دیگه کسی نمونده، از فقط ما مونده بودیم، همه زده بودن تموم شده.
این آقای قاچر سال 67 تو سازمانه سازمان ملل، ملت من مصدق کبیر که ملت ایران اون طور دستش داشتن نگفت ملت من. من نمیدونم این چیه، این از کجا اومده که این طور بیشرمانه این کلمات اظهار بکنه.
من میخواستم قتل ناصر شاهینی رو به خانواده این عزیز تسلیت بگم و باید بگم تا موقعی که این موجوداتی به نام آخوند این همه مشکلات اقتصادی اجتماعی و از قبل دیگر به این مردم فراهم کردن، قتل این عزیزان ایران دوست مبارز واقعا اونطوری که باید شاید بین مردم به گوش نمیخوره.
بابا رهبرمون ناعدالت دولتی و ناعدالت صندوق بازنشستگی کشوری ناعدالتی، عقل ما داره میخوره. با کی باید صحبت کنیم؟ بهمون معرفی کنیم بریم باهاش صحبت کنیم دیگه. بعد خودکو برم میخوایم من خود میدون فاطمه خودم آتیش بزنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت معارف طالبان شایعات نشر شده در مورد بازگشایی مکاتب به روی دانش آموزان دختر را رد کرده و گفته این وزارت خانه تا کنون هیچ تصمیمی در این باره نگرفته است. در گفتگو با فوزیه وحدت خبرنگار تلویزیون آریانا در افغانستان، ابتدا از وی درباره امکان کار خود او با توجه به محدودیت‌ها و فشارها بر زنان افغان پرسیدم.
خوشبختانه براتان بگویم که تا هنوز کارمندای رسانه را محدودیت برشان وضع نشده که نروند سر کارشان و کارشان انجام بتن، اما تعداد از خبرنگارا مخصوصا بانوان که در رسانه های مختلف فعالیت می کردن بنابر امو ترس و حراس و وحشتی که از دوران 20 سال قبل طالب داشتن همه در خانه های خود شیشتن و یا هم فرار کردن. تا هنوز برای خبرنگارا هیچ نوه، البته برای انجام وظیفه محدودیت وضع نشده.
در حالی که طالبان هفته گذشته اعلام کرد که با اعمال ترمیم هایی در سیستم آموزشی مدارس دخترانه آموزش دختران هم به زودی آغاز خواهد شد، وزارت معارف طالبان مسائل مربوط به بازگشایی مدارس رو تکذیب کرده و گفته که مکاتب به زودی بر روی دختران بازگشایی نخواهد شد. وضعیت تحصیل و آموزش دختران در افغانستان به کجا خواهد کشید؟ آیا امیدی به این وجود داره که ما در روزها و هفته های آینده دختران رو بر سر کلاس های درس خودشون ببینیم؟
دقیقاً از دیروز تا حال در سوشال میدیا خبرهای امیدوار کننده پخش میشد که گویا مکاتب برای دخترها باز میشه، اما متاسفانه خود وزارت معارف و معارف شهر در صفحه خودشان به نشر سپردن که شایعات است، مکاتب هنوز برای باز شدنشان هیچ نوع تصمیم گرفته نشده مخصوصا دخترانه و این شایعات بیش نیست. گرشم ذبیح الله مجاهد بعد از امو تظاهرات که بانوان خودجوش در کابل راندازی کردن به خاطر بازگشایی مکاتب، به فردایش نشست خبری داشتن و در اون نشست خبری گفتن که به زودی مکاتب دخترانه باز خواهد شد و روش تصمیم خواهد گرفتیم. و وقت رسانه ها از پیشان سوال کرد که به زودی یعنی چه وقت، چه مدت، چه زمانی، گفتن که هفته آینده، یعنی فردا یا پس فردا که هفته آینده است، در جریان هفته شاید باز شود. امیدواری ما هم امی است که حداقل روش تصمیم گرفته شود که مکاتب برای دخترها باز شود، به دلیل از اینکه هر قدر که ما تأخیر میکنیم در بازگشایی مکاتب برای دخترها، درسایشان مختل میشه، به تعویق میفته و اونا از درسای خود عقب میمانند. موضوع کرونا از یک طرف اونا را خیلی امیال هم از درس ها پس مانده و آلام که ما بنابر دلایلی که اصلا دلایل موجه نیست، هیچ نوع دلیل موجود نیست که ما بیایم مکاتب برای دخترها مزدود بکنیم یا بگوییم که ما روی یک طرز العمل میخواییم کار بکنیم که مکاتب برای دخترها باز شوه. بخاطر ای که شما اگه میگین که دخترها با پوانتون نره، چون بچه ها و دخترها یک جای در صنف ها میشینن مشترک هست و ما روی جداسازی، طرح جداسازی کار میکنیم، خب شاید برای شما دلیل موجه باشه، برای ما نه، ولی برای مکاتب اصلا دلیل موجه وجود نداره که برای دخترها به چه دلیل مزدود شده. پس ما امیدوار هستیم که مکاتب برای دخترها باز شود و درسشان مختل نشه.
مولا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که عفو عمومی شامل مخالفان میشه و هیچ کسی از طالبان حق نداره که مخالف خودش رو تهدید کنه یا بکشه، اما موارد متعددی رو ما در روزها و هفته های گذشته شاهدش بودیم که طالبان تعرض کردن، جان انسان ها رو گرفتن، در پنجشیر شاهد شکنجه و کشتار بودیم. آیا این حرفی که طالبان داره میزنه، عفو عمومی، یک تبلیغ برای سیستم طالبان، یا اونها واقعا به دنبال این هستند که سطح خشونت ها رو پایین بیارن و وجهه بین المللی و عمومی خودشون رو ترمیم کنند؟
این یک چیزی که برای ما هم در داخل افغانستان قابل نگرانی هست، همین مسئله هست. وقت طالب میایه میگه که عفو عمومی، ولی بعدا ما میبینیم که قتل های زنجیره‌ای به صورت مرموز صورت میگیره، اختطاف ها صورت میگیره و او هم مثلا کسایی هستند که در صفوف پلیس هستند، نیروهای امنیتی هستند و یا هم میپردازن به تالاشی خانه ها و یا هم شکنجه. یک شما خودتان مسئله رو مطرح کردین، در پنجشیر مثلا بعضی موضوعات مطرح شده که انداختن بعضی ها داخل کانتینر، شکنجه کردن بچه های جوان، مثلا ویدیوهایی که برآمد دستایشان از پشت سر بسته میکنن، داخل بالت موتر مندازن و از این قبیل ویدیوهایی که ما میبینیم یا واقعیتهایی که به چشم خود ما میبینیم یا انعکاس پیدا میکنه در سوشل میدیا و در رسانه ها، این خودش نشان میده که بعضی از گروپ ها هستن، مثلا بعضی از افراد داخل بین طالب ها خودشان هستن که عفو عمومی بر از اونا دیگه معنا نداره. حالا معلوم نیست که طالب ها با این کارشان دنبال چی هستن. واقعا عفو عمومی هست؟ اگر عفو عمومی هست، نباید به هیچ فردی اینا ضرر برسانن. نه مسئله شکنجه باید مطرح باشه، نه دیگه موضوعات قتل های مرموز. در ننگرهار دیشب پریشب اجساد 5 نفر پیدا میشه که سرشان از تنشان جدا شده، معلوم نیست اینا کی هستن. و این قضیه سوم است که در ننگرهار رخ میده، در تالاشی خانه به خانه هم جریان داره، اما معلوم نیست که این افراد طالبا هستن و یا وابسته به طالب نیستن، گروپ های دیگه هستن که از این فرصت سوء استفاده میکنن. امیدواری ما این است که طالبا حداقل از چنین قضایای جلوگیری بکنن. اگر واقعا خودشان نیستن، جلوی سوء استفاده گروپ های همچون مثل همین گروپ هایی که فعلا چنین کارهایی را انجام میتر بگیرن، و اگر خودشان میفهمن که واقعا افراد خودشان هست، هم عفو عمومی خودشان زیر سوال میرن، اینا در دنیا زیر سوال میرن، خشونتی که مثلا اینا در پنجشیر انجام دادن، خب اینا طالب هستن دیگه. ما گفتن نمیتونیم که یا کسای دیگه هستن که از فرصت استفاده میکنن، یا شکنجه ای که پنجشیری ها میشه در هر بخش پنجشیر و صدایشان بلند میشه، اینا خود طالب هستن دیگه. پس عفو عمومی بعد معنا پیدا نمیکنه. امیدواری ما همی است که تا حد مسئولین طالبا بتانن که کنترل به دست خود بگیرن و هر ده هر قسمتی که افرادشان هسته، چون اعتبار و جایگاه خود از یاره هم پیش جامعه جهانی و هم پیش مردم افغانستان زیر سوال میبره، لذا باید جلوازی کار بگیرن.
گفتگویی بود با فوزیه وحدت، خبرنگار تلویزیون آریانا در افغانستان، درباره بازگشایی مدارس دخترانه در این کشور و همچنین عفو عمومی که طالبان اعلام کرده همه باید در این کشور از اون برخوردار باشن. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.